ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینم از پر
الهی که آرامش قرین لحظات یکایک شما هم میهنان و همشهریان عزیزمون باشه. ما با برنامه همسایه سلام در خدمت شما عزیزان هستیم. ساعت 15:31 دقیقه است. ارتباط تلفنی ما در این لحظه برقرار شده با ورامین در جنوب شرق استان تهران. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای مهندس فرازی، مدیر محترم جهاد کشاورزی ورامین. آقای فرازی سلام، خدا قوت.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جنابالی و تمام شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند. من در خدمت
سلامت بشید، خیلی ممنونم. آقای فرازی، این همه راجع به ظرفیت های مختلف ورامین صحبت میشه، حقیقت داره؟ یعنی این همه عرض کنم خدمت شما در حوزه های مختلف، دامداری، کشاورزی، تولیدات لبنی، من اون داشتم بررسی میکردم اطلاعاتم رو، قطب کشتارگاه های صنعتی ورامین در نقطه ای و در جای کشتارگاه های صنعتی در این حجم و در این تعداد شکل میگیره که تولیدات خیلی بالا باشه. یه مقدار راجب اصخایی میکنم راجب ورامین صحبت بکنیم و راجب جغرافی های کشاورزی و محصولاتی که داره. به نظر من خیلی جای کلام و صحبت هست در مورد ورامین و توانمندیاش.
بله، من خدمت رو عرض کنم که خب شهرستان ورامین در مجموع یک قطب گوشت قرمز کشور هست، قطب تولید شیر استان تهران هست. برای چی؟ علت چی؟ خب شهرستان ورامین در بحث گوشت قرمز شهرستانی هستش که با تعداد بیش از 112,000 رد دام موجود تونسته یکی از تولید کنندگان بزرگ گوشت قرمز استان تهران باشه. بیش از 40% گوشت قرمز تولیدی در استان تهران در شهرستان ورامین تولید میشه.
40% عدد خیلی قابل توجهی آقای مهندس فرازی.
بله بله، من خیلی جالب خدمتتون عرض کنم که مطابق آمار سازمان برنامه و بودجه کشور هیچ شهرستانی در کل کشور نیست که به اندازه ورامین به تعداد واحدهای دامی تعداد رفت داشته باشه. ما به ازای هر واحد دامی بیش از 280 رست دام داریم. ما جالب خدمت رو عرض کنم بیش از 2300 واحد دامی در شهرستان ورامین داریم که اکثر اینها همون که خدمت رو عرض کردم تولید کننده گوشت قرمز هستن و برخی از اونها هم حدود 200-300 واحد از اونها هم تولید کننده شیر هستن در شهرستان ورامین.
بله بفرمید، خوش میکنم.
بله،
من فقط تایید کردم که به هر حال این ظرفیت بسیار بالایی است. اما آقای مهندس فرازی، به هر حال موقعی که در این حجم شما تولید گوشت قرمز دارید، 40% عدد کاملا بزرگ و قابل توجهی است از گوشت استان تهران، خب این نیاز به یک ظرفیت کشاورزی و تولید علوفه داره. از این جهت هم قطعا شهرستان ورامین داره جایگاه ویژه‌ای است، درسته؟
بله بله، دقیقا همینطوره. خب شهرستان ورامین همونطور که خدمتتون عرض کردن، ما در شهرستان ورامین مجموعا بیش از حدود 25,000 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان ورامین به کشت غلات اختصاص داره. ما بالغ بر 13,000 هکتار از اراضی به کشت گندم و بیش از 12,000 هکتار به کشت جو. خب مجموع این اعداد با حدود بله 5000 بیش از 5000 هکتار هم به کشت ذرت علوفه بابت علوفه داماد دام ها و بعد بیش از 4600 هکتار هم به یونجه اختصاص پیدا کرده. خب مجموع این اعداد رو شما در کنار هم بگذارید، میبینید که یک قابلیت خاص داره، یک توانایی خاص داره که باعث شده این شهرستان رو خاص کنه در کشور. ما همونطور که خدمت رو عرض کردم بیش از 2300 واحد دامی داریم. این 2300 واحد دامی با این حجم تولیدات کشاورزی و اون با معروف علوفهی که تولید میکنن از بابت ذرت علوفهی و یونجه باعث شده که این شهرستان رو یک توانمندی خاص بده تو تولید گوشت قرمز در کشور و این شهرستان رو پیشتاز کنه. خب ما
آقای فرازی ببخشید من کلامتون رو قطع میکنم. آقای فرازی صدای بنده رو میشنوید؟ آقای فرازی عرضم اینه که ببینید شما به این پتانسیل و ظرفیت بزرگ اشاره کردید. این در واقع سطح زیرکش در حوزه های متنوع و بعد هم تعداد واحد های دامداری که 2300 تا اشاره کردید بهش، این دلیل و پیشینش چیه؟ مزیت نسبی ورامین برای این که این پتانسیل و این ظرفیت اونجا بالفعل شده چیه؟ برای چه تفاوتی داره یا چه امتیاز مثبتی داشته که باعث شده که این اتفاق خوب اونجا بیفته؟
شهرستان ورامین خدمت رو عرض کنم که یکی از علتاش خب همون تو که میدونیم نزدیکی به خود شهر تهران هست که این قابلیت ایجاد که، و از همه مهمتر اون اراضی حاصلخیز کشاورزان و دامداران توانمندی بوده که تو این منطقه کار میکردن و با استفاده از تولیدات کشاورزی که در اختیار داشتن، تولید علوفه‌ای که در اختیار داشتن، در کنار اون تونستن یک رونق بدن، توسعه بدن بحث تولید گوشت قرمز رو و بتونن شهرستان رو پیشتاز کنن در استان تهران.
بله. عرض کنم خدمتتون که آیه مهندس فرازی بفرمایید در خصوص بحث صادرات، اینکه محصولات ورامین در حوزه‌ای که اشاره کردید، البته لبنیاتش مدار فکر میکنم از قلم افتاد، راجع به لبنیات بفرمایید، بعد میپردازیم به اینکه به چه استانهایی در واقع تأمین میکنه و آیا صادرات خارجی هم داریم یا نه در ورامین.
بله، همونطور که خدمت رو عرض کردم، ما خب تو بحث لبنیات ما که تو بزرگترین تولید کننده شیر استان تهران هستیم. ما بعد از شهرستان ری دومین تولید کننده شیر در استان تهران هستیم که این خب شهرستان رو شهرستان خاص میکنه. تو محصولات تولیدی که قابل صادرات دارن یه چیز خدمت رو خیلی جالب هست، حالا بعضن شاید بینندگان بعضن نشنیده باشن یا اطلاع نداشته باشن، ما قطب تولید پسته استان تهران هستیم. ما بیش از 9000 شهرستان ورامین بیش از 9000 هکتار از اراضی به کشت پسته اختصاص پیدا کرد و این محصول که یک محصول خاص هست، یک محصول تولیدی خاص هست و بازار پسند هست و محصول صادراتی هست و بسیاری از این به کشورهای خارجی صادر میشه. غیر از این ما یک سری محصولات گلخانه‌ای رو داریم در شهرستان ورامین. شهرستان ورامین یکی از قطب‌های تولید محصولات گلخانه‌ای در استان تهران هست. محصولات گل و گیاه، محصولات سبزی سیفی رو داریم که قابلیت صادرات دارن. ما گوجه، تولید گوجه ای رو داریم که قابل صادرات داره، بادنجان لامپی که مستقیم از اینجا از شهرستان ورامین به کشورهای شمالی مانند روسیه صادر میشه و این شهرستان رو یک شهرستان خاص کرده. ما در فصل برداشت در زمان صادرات بعضن روزانه بیش از 150 تن صادرات انواع محصولات سبزی سیفی رو در شهرستان برامی داشتیم که این کار ادامه داره، که این کار نشاندنده کیفیت خاص و کیفیت بسیار خوب محصولات گلخانه‌ای و محصولات سبزی سیفی شهرستان برامی ما.
بله، اشاره خوبی داشتید به بحث تولید پسته در برامین. فرمودید که در چه سطحی کش میشه در برامین؟
بیش از 9000 هکتار.
پسته اساسا محصول کم آببریه یا نه، یا مصرف آب بالایی داره؟
خب پسته نسبت به سایر محصولات کشاورزی و محصولات باقی خب مقدار آب کمتری احتیاج داره. خوب شد در مورد آب صحبت کردیم.
بله،
ما کشوری هستیم که چند ساله به خصوص با خشکسالی دست و پنجه نرم میکنه، بارندگی ها کاهش پیدا کرده و به تبع اون تولید مصرف کشاورزی خسارت وارد کرد. من خیلی جالبه خدمتتون عرض کنم که ما تا الان که خدمت شماییم بیش از 55% اراضیمون به بحث سامانه‌های نوین آبیاری تجهیز شده در شهرستان ورامین. یکی از شهرستان‌های پیشرو در اجرای سامانه نوین آبیاری هست. یعنی کشاورز ورامین، تولید کننده ورامینی، بهره بردار ورامینی قدر آب رو میدونه، قدر این نعمت الهی رو میدونه.
بله.
و سعی میکنه با حداقل مصرف آب حداکثر مصرف آب رو داشته باشه. ما خدمتون عرض کنم که ما در سال گذشته بیش از 800 هکتار از اراضیمون رو تجهیز کردیم به سامانه نوین آبیاری، سیستم های قطعی، سیستم های نوارسه و سیستم های مختلف. و امسال هم تا الان که خدمت شما این بیش از 300 هکتار از اراضیمون با اعتبارات دولتی که در اختیار میگذاره، با تحصیلات بلاعوضی که دولت در اختیار کشاورز میگذاره، تجهیز شدن به سامانه نوین آبیاری. ما خدمت رو عرض کنیم هیچ محدودیتی در خصوص اجرای سامانه نوین آبیاری نداریم و کشاورزی که حقابه معتبر داشته باشه و اون اراضی تحت اختیارش مستند باشه، مالکیتشون سند داشته باشه، اطلاعاتشون کافی باشه، میتونن که مراجعه کنن به جهاد کشاورزی شهرستان و از این تحصیلات که به صورت بلاعوض در اختیارشون قرار میده استفاده کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای مهندس فرازی. در پایان کلام، اگر قرار باشه که اشاره بفرمایید به این که در کدام حوزه اگر اقدام خاصی صورت بگیره، اقدام کوتاه مدتی صورت بگیره، شما میتونید این ظرفیت‌های موجود در ورامین رو در کدام حوزه میتونید خیلی بهتر بهش بپردازید و بیشتر شکوفا بشه، مسئله و مشکلی که نیاز به رسیدگی عاجل داشته باشه؟
واقعیتش من خدمتتون عرض کنم، ما همونطور که حالا همون صحبتم رو با همون تیکهی که آخر صحبتم مطلب خدمتون عرض کردم ادامه بدم. اما بحث آب هست. ما شهرستان ورامی شهرستان کم آبی هست، ما کمترین میزان بارش سالیانه رو داشتیم، حدود 50% میانگین بارش سالیانه رو داشتیم
و گرم هم هست. فکر میکنم خب بیشترین میزان تبخیر رو هم طبیعتا داشته باشیم.
بله تبخیر هم داره. به همین علت ما روی آوردیم به کشت، یعنی ترویج کردیم و تبلیغ کردیم کشاورزا رو به کشت گیاهان کم آب، برمانند گیاهانی مانند زعفران، گل محمدی، کاکتوس، مارچوبه، زیره سبز و غیره که سطح اینها مجموعاً در شهرستان و رامین، میگم ما چند سال گذشته بحث مارچوبه رو تشویق کردیم، ترغیب کردیم.
بله.
بحث زعفران رو ترویج کردیم، ترویج کردیم. ما هم اکنون بیش از 60 هکتار کشت کاکتوس رو داریم در سطح شهرستان.
کاکتوس آیه مهندس فرازی، کاکتوس چه در واقع مزیت نسبی داره، چه جذابیتی داره؟ من اینو واقعا هیچ اطلاعی ندارم در موردش. موقعی که این حجم رو اشاره کردید که در این حجم داره کش میشه، برام جالب شد. دلیلش چیه؟
بله، واقعیتش خب اون کاکتوسی که تولید میشه، خب محصولاتی که مورد مصرف قرار میگیره، یک ابتدا که گلش هست، گلش گل کاکتوس بسیار، یا همون در واقع میوه‌اش هست که بسیار خوراکی هست و بسیار خوشخوراک هست، یک طعم خاص و بازارپسندی خاص رو داره و قیمت بسیار جذابی هم داره. علاوه بر این که گیاهی است که تا حدود زیادی کم آب بر هست.
بله.
مصرف زیادی داره. خود برگ کاکتوس هست که مورد استفاده میگیره، بعضا قرار میگیره با
نمیدونستم کاکتوس میوه داره. مهندس
بله
عرض کردم، اطلاع نداشتم که میوه داره کاکتوس.
بله بله بله، یک گلی داره که اون حالت به قول موکه شکوفا میشه، یه طعم خاص و شیرین و طعم ملسی داره که مورد استفاده قرار میگیره. و خب در شهرستان ورامین میگم حدود 60 هکتار به این بحث کاکتوس اختصاص پیدا کرده، گیاه کمابری هست و کشاورز ورامین گیاه رو کش میکنم و مورد استفاده قرار، یا مارچوبه به همین صورت.
بله.
یا زعفران، ما بحث زیره سبز رو داشتیم سال گذشته کش کردیم که مورد استفاده کشاورز قرار گرفته و محصولاتی به این صورت، یعنی ما کشاورز ورامینی بهره بردار ورامینی رو تشویق میکنیم به گیاه کشت گیاهان کمابر، از اون سمت تشویق میکنیم به احداث واحدهای متراکم و کنترل شده مانند گلخانه ها. گلخانه های من خدمتتون عرض کنم سال گذشته ما صادراتی که خدمتتون عرض کردم، حجم صادراتی که خدمتتون عرض کردم به طور کلی تماما از گلخانه های شهرستان ورامین بوده.
بله.
یعنی محصولات گلخانه تجمیع شده، سورس شده، بسته‌بندی شده و به کشورهایی مانند روسیه و غیره صادر شده.
درست.
ما با توجه این که زمانی که گیاه در گلخانه کش بشه حجم
آب مهندس فرازی، ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم در خدمت.
بله، به خاطر همین ما کشاورز رو تشویق میکنیم. امیدوارم تحصیلات به این صورت هدایت بشه و ما کمک کنیم که کسی هم متمایل باشه به احداث گلخانه، ما در خدمتشون هستیم در جهات کشاورزی شهرستان بران.
بسیار
ممنونم، متشکرم از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم. آقای مهندس فرازی، مدیر محترم جهات کشاورزی برامین، برای شما آرزوی توفیق دارم، انشالله که در این زمینه همونطور که تا این لحظه موفق بودید در ورامین، از این به بعد هم شاهد موفقیت های روزافزون باشیم. سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدارشون. خدا شو.
شنوندگان گرامی، اینجا همسایه سلام، رادیو تهران 3094 در خدمت شما شنوندگان خوب هست. من یک پیامک بخونم از شنونده همیشگی منصفت خانم مهین جلالی از پاکدشت که تشکر کردند از عزیزان در شهرداری پاکدشت و گفتن که آقا کوچه ما آسفالت نبود و خدا رو شکر بهار 11 کوچه، اسم کوچهشون بوده، بهار 11 آسفالت هم شده. خیلی هم عالی، خدا رو شکر این اتفاق افتاده. اما خدمت شما عزیزان عرض میکنم که ما تا لحظات دیگر یک ارتباط تلفنی داریم که خدمت شما خواهیم. شنوندگان گرامی، زمان به سرعت گذشت، ساعت 15:49 دقیقه است. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب سرهنگ زنگینه از پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی غرب استان تهران. جناب سرهنگ زنگینه عزیز، سلام، خدا قوت.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران. سرهنگ ستاد علی زنگنه هستم، رئیس پلیس پیشگیری غرب استان تهران، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم از شما. جناب سرهنگ زنگنه عزیز، وضعیت کشور وضعیت ویژه است و استان تهران هم همین گونه است. شرایط جنگی است و طبیعیه که یک سری اتفاقات، تحرکات مشکوک و در هر حوزه‌ای که نگاه بکنیم نیاز به یک سری تمهیدات خاص و پیشگیرانه وجود داره. در حوزه حالا کار رسانه‌ای ما بخوایم در نظر بگیریم، شایعات، اخبار جعلی، تحرکات مشکوک، خودروهای مشکوک و مسائلی از این دست، چه اقدامات پیشگیرانه‌ای توسط پلیس محترم فرمانده غرب استان تهران در حال اجراست؟ در خدمتتون هستم.
بله، تشکر می‌کنم. ابتدا لازم می‌دونم که شهادت جمعی از هموطنان عزیزمون، هم از سرداران، دانشمندان و شهروندان عزیز، ورزشکاران که در حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به تمامیت ارضی کشورمون به درجه رفیع شهادت رسیدن، تسلیت عرض بکنم و انشالله که دست پرتوان نیروهای مسلح همانند چند شب گذشته باعث بشه که این رژیم سفاک و بیره تعدیب بشه و سر جای خودش بشینه و انشالله امنیت کشور بیش از پیش تامین بشه. من تشکر میکنم از اشتادی. خب شرایط کشور شرایط ویژه و جنگی هستش. پل ارتباط با بین پلیس و مردم که همون تلفن 110 هستش نیازه در این شرایط انشالله با تماس ها و احساس مسئولیتی که مردم عزیزمون در پهنه ایران عزیز دارن و در همه موارد و در حال مسائلی که به وجود اومده در طول سال و سالهای گذشته این اعتماد رو به نیروی پلیس دارن، گزارشات مختلفی رو ارائه میدن. در این شرایط هم انشالله موارد و اون مسائلی که در سطح به حال کوچه خودشون، محله خودشون، اطراف خودشون، هم از همسایگی هستش، هم از اون مجتمع های مسکونی هستش، اگر مشکوک میشن و مذهول میشن که به هر حال ترددهایی هستش که شک اونها رو برمی‌انگیزونه، این موارد رو حتما با نیروی پلیس و تلفن 110 تماس بگیرن، در میون بذارن که بتوانیم امنیت کشور رو بیش از پیش تامین بکنیم، چه در خصوص مسائل امنیتی چه در خصوص مسائل انتظامی. خب در این موارد هم خب ممکنه در بحث‌های انتظامی موضوعات سرقت منازل ممکنه عزیزان به حال منزلشون رو ترک کرده باشن، جبهه مسافرت‌های در
شرایط ضروری یک موقعیتی رو به وجود بیاره که افرادی از این
وضعیت سوء استفاده کنن، دستبردی بزنن یا خسارتی رو بزنن و سرقتایی رو انجام بدن. اگر به هر حال مشخص هم هست مثلا در داخل کوچه‌شون یک خودروی چند روز پارک کرد که به هر حال در اون کوچه و در اون خیابون خب بر عزیزان یک شناخت کلی رو دارن، این موارد رو حتما نیاز هستش با احساس مسئولیت خوبی که شهروندان عزیز دارن مخصوصا در حوزه استفادی غرب استان تهران اینا رو اطلاع بدن که عزیزان ما در گشت‌های انتظامی وسط اعزام بشن در محل، بررسی دقیق انجام بشن. قائم ممکنه این مواردی که مظنون میشن خب یک مورد امنیتی باشه، بله. نیاز باشه اونجا بررسی‌های دقیق توسط عوامل ما، عوامل تخصصی ما انجام بگیره که خدا نکرده امنیت اون محل کوچه عزیزان مخدوش نشه و حال ما بتونیم به اون انجام وظایف قانونیمون بهتر عمل بکنیم.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب سرنگ زنگنی عزیز، به نکات بسیار خوبی اشاره کردید، مصداقی و خیلی ویژه اشاره کردید به نکاتی که وجود داره. اما یکی از مسائلی که توی این شرایط خیلی اهمیت پیدا میکنه بحث مقابله با شایعات و اخبار جعلی است. به هر حال موقعی که شرایط کشور شرایط ویژه‌ای میشه این امکان وجود داره که مردم با توجه به این که به هر حال ضرورت این رو دارن که به اطلاعات هر چه زودتر دسترسی پیدا بکنن، ما در رسانه ملی همیشه سفارش کردیم که عزیزان و هموطنان گرامی از رسانه ملی پیگیر اخبار باشند، اما به هر حال این زمینه به وجود میاد، اون هم به دلیل احساس نیازی که مردم دارن برای اینکه با توجه به این شرط اطلاعات رو هر چه زودتر کسب بکنن. به هر حال بحث مقابله با شایعات و اخبار جعلی هم به نظر من اگر کم اهمیت تر از بقیه، در واقع پر اهمیت تر نباشه کم اهمیت تر نیست. توی این شرایط مردم چه وظیفه‌ای دارن، چیکار میتونن بکنن؟
خب در شرایط ویژه‌ای که به وجود میاد که به واسطه به هر حال در هر کشوری هم هستش، در کشور ما هم خب چند روز این شرایط ویژه به وجود اومده، اولا که اعتماد ما به رسانه ملی و رسانه رسمی در کشور و دریافت اخبار از این رسانه باعث میشه حتی برای سلامت روان خود شهروندان عزیز، چون شایعات گاهن آسیب میزنه اصلا به سلامت جسمی افراد، سلامت روحی افراد، توجه به شایعات نداشته باشن. خب سایت های رسمی ما در نیروی پلیس که پلیس جمهوری اسلامی ایران خب کاملا مشخص هستش، آموزش هایی رو در این خصوص ما بارگذاری کردیم توسط رسانه هایی که در فضای مجازی هست و نیازهای انتظامی و پلیسی مردم در خصوص موارد امنیتی اینها داره از طریق صدا و سیما رادیو تلویزیون به مردم عزیزمون منتقل میشه، اطلاع رسانی میشه، حتما توجه ویژه به اینها داشته باشن، توجهی به تدابیری که توسط نیروی پلیس از طریق معاونت فرهنگی و اجتماعی ما از رسانه رسمی و در سایت های نیروی پلیس جمهوری اسلامی ایران بارگذاری شده دقت بکنن، توجه بکنن و اصلا به شایعاتی هم که در فضای مجازی گاهن غلو میشه یا اخبار دروغ گاهن هم مغرضانه هستش از سوی کشورهایی که بدخواه ما هستن با ما تخاصم دارن.
خیلی ممنونم از شما جناب سرنگ زنگنی عزیز،
در خدمت شما
سلامت باشید، متشکرم از توضیحات شما،
خواهش میکنم در خدمت شما هستم،
سلامت باشید، خیلی ممنونم و با شما
خدا حافظ،
زنده باشید، خدا نگهدار. همراهان گرامی بسیار سپاسگزاریم از اینکه امروز هم شنونده همسایه سلام بودید. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
صدای شهر.
به نام خدا و سلام به شهروندان تهرانی عزیز. به بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران خیلی خوش آمدید. به اتفاق همکارانم در بخش عصرگاهی صدای شهر، تهیه کننده آقای احمد خدابنده، صدا بردار آقای ناصر هدایتی، هماهنگی خانم ذوالفقاری و گزارشگر خانم افشار نژاد و بنده گوینده این بخش محمد حسینی تهرانی تا ساعت 20 با بخش‌های 5 دقیقه‌ای همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. اما در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای حسین خانی، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران. جناب آقای حسین خانی سلام، عصر شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم، عصر شما هم بخیر و شادمانی و برای همه شنوندگان عزیز محترم و همکارانتون آرزوی خیر و خوشی و برکت.
خیلی متشکرم ازتون. خدا قوت عرض می‌کنم خدمتتون. جناب آقای حسین خانی، از شاخص کیفیت هوای شهر تهران برای شهروندان گرامی بگید لطفاً.
بله، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش کنترل کیفیت هوا، ما از ظهر امروز به بعد شاهد افزایش نسبی شاخص کیفیت هوا بودیم و این شاخص برای گروه‌های حساس جامعه در شرایط ناسالم قرار گرفت. این عدد بالای 100 و به 128 هم رسید. شاخص آلاینده امروز ما آلاینده اوزون هست و دلیل عمده اون همین هستش که با توجه به اینکه هوا رو به گرمی رفته و این آلاینده در هوای گرم تا حدود تولید میشه به عنوان آلاینده ثانویه، بیشتر برای ساعت بعد از ظهر، یعنی ساعت 2 به بعد تا ساعت 4:30 این شرایط ادامه دار هست، ولی با پایان روز و غروب آفتاب کم کم از فلزات این آلاینده در سطح شهر تهران کاسته میشه و انشالله دوباره هوا به وضعیت مطلوب خودش باز میگرده.
بله آیه حسین خانی عزیز، اشاره میفرمایید به علت این آلودگی که الان هست و این عددی که الان بالا رفته؟
بله، ما درز بکنم که آلاینده اوزون سطحی که در سطح زمین وجود داره و تشکیل میشه یک آلاینده ثانویه هست، یعنی به طور مستقیم از منبع انتشار مثل خودروهای تهیه تولید نمیشه، بلکه ما حاصل تبدیل گازهای دی اکسید نیتروژن یا در اصطلاح ترکیبات اکسیدهای نیتروژن یا نوکس هست که در کنار هوای گرم و اشعه آفتاب تبدیل به آلاینده اوزون میشه.
بله.
آلاینده اوزون اگر شنوندگان عزیز و همیهنانمون صحبتهای ما رو یا گزارشهای ما رو در برنامههای قبلی در سال گذشته دنبال کرده بوده باشن، بله، متوجه هستن که بیشتر اوزون در فصل گرم تولید میشه. بله. و مخصوص ساعات بعد از ظهر در روزهای بلند و گرم اواخر بهار و تابستان.
درسته. یک بار دیگه لطفاً شاخص کیفیت رو برای شهروندان اعلام بفرمایید، عدد رو.
به طور میانگین شاخص ما الان در کل شهر تهران به طور میانگین بودن عدد 128.
بسیار متشکرم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. براتون روزی توفیق و